با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 20 از ماه آوریل. بله، اجازه بفرمایید که یه غزل بخوانم که اگر سنگ مرده بگذاری زنده بیاد بیرون. بله، ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. همواره خوشحالی میکنن و شکرگزاری میکنن که این ماه رمضان شرش کند. بهترین هجویه رو در این باب عبید زاکانی گفته. یک بار براتون خوندم مدتی پیش، باید دوباره بیارم ببینید چه کرده. بیکار بودن دیگه عربا، چیکار باید میکردن؟ کارخونه کار میکردن، تو مزرعه کار میکردن؟ نه، بیکار شمشیرشون دستشون ببینن کجا چهار تا آدم هستن اینا رو غارت کن. بنابراین خود این داستان یک ماه چیزی نخوردن و بد نبوده. ما تو تاریخ ها میخوانیم که اصحاب صفه اینا 400 نفر بودن در مسجد، روزی یه تخم مرغ یا هفته یه تخم مرغ می‌خوردن، چیزی نداشتم. بنابراین این ماه رمضان یک چیز مزاحم عجیبی بوده و هنوزم هست. البته برای ما شیعیان یک ماه ماه رمضان تحتیلی، یک ماه برای فاطمه دو بار عزا می‌گیریم. اصغر کشتن، علی اکبر کشتن، نمکیو کشتن، همه اینا روزهای تعطیلی داره و تقریبا اگر خوب حساب بکنیم تقریبا یه 6 ماه بیکاریم. بله، خدا بیامرزه فلز چاهای نفت و نفت میفروشیم و عرض کنم که روزه میگیریم. خداوند شر این داستانها رو از سر ایران بزرگ کم کنه. این ارتجاع و این سیاهکاری و این حماقت باستی به مردم واگذار بشه، نه اینکه دولتی هم باشه. هر کی میخواد بگیره، هر کی نمیخواد نگیره. خب حافظ داره خدا رو شو به ساقی میگه ساقی جام رو بیار که ماه رمضان تموم شد. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، یعنی ضایع شد همه وقت ما در ماه رمضان. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. دیگه غزلهای مورد علاقه مخلص همین غزله، شاهکاریست. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه ز جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب خدمت شما عرض کنم که ما، یعنی شما بینندگان محترم نازنین تلویزیون پارس، اون چه میبینید حاصل زحمت دو تن، یکی امیر یکی سپه، و در یک محفظه کوچکی است. کار بسیار بسیار مشکلی است، اما این دو بزرگوار عرض کنم که به جان خریدن در واقع این وظیفه مهم رو. و عرض کنم همکنون که من صحبت میکنم امیر داره در واقع کارگردانی میکنه داستان رو. در این سالها که ما خدمت شما بودیم، هرگاه ما راجع به جنگ جهانی صحبت کردیم، سپهرجان عزیز، آقای سپهر خسروی، مطلبی داشتن در باب جنگ دوم. مطالعات زیادی دارن روی جنگ دوم، خیلی علاقه دارن، یعنی به اون عظمت و به اون گرفتاری و اون کشت و کشتار و این واقعه عظیم اینها، و عرض کنم اطلاعات زیادی دارن. امروز من از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن، این دوست عزیز ما، اندکی با هم صحبت کنیم راجع به هم جنگ یوکراین و جنگ دوم، ببینیم تشابهات اینها چی هست و حالا هر سوالی پیش آمد. خدمت شما عرض کنم که جنگ دوم در واقع پایه های جنگ دوم در صلح جنگ اول ریخته شد، یعنی وقتی که کنفرانس صلح پاریس شد، این دول پیروزمند که فرانسه بود و انگلیس بود و آمریکا بود و اینها، اونچنان ظلمی روا داشتن در حد آلمان ها و اونچنان مطلبی نوشتن و اونها رو مجبور به امضا کردن که یک ناظر دانشمند گفت این امضای صلح نیست، در واقع این مقدمات یک جنگ دیگری است، شاید 20 سال دیگه، 20 سالش هم حتی گفت یکی از این سیاسیون انگلیسی، و همه اتفاق هم افتاد. منتها این دفعه نه فقط برای انتقام از جنگ اول بود که ایدئولوژی هم همراهش بود. یک مرد دیوانه آمد و بسیار من متحیر و متعجبم که جامعه دانشی آلمان که دانشی ترین جوامع جهان بود آلمان در اون روزگار، چگونه فریب این مغالطه رو خورد که ما نژاد برتریم، آریایی، ما آریایی هستیم، و که در کتابش هم نوشت نبرد من، و عرض کنم که حالا داستانش درازه، از حضرت که اسمش بود 4 سال حماقت و خیانت و اینها، یارو ناشر گفت آقا خیلی زشته، گفت چه کار بکنیم، گفت اسمش بذار نبرد من، نبرد من. خیلی خوب، عرض می شود که ما نژاد آریایی هستیم، بایستی که چنین کنیم و چنان کنیم، بخش شرقی را هم بگیریم و اونجا رو فضا ایجاد کنیم برای نژاد برتر آریایی و اینها رو به بردگی بگیریم و اینها خوشحالم باید باشن، چون در کنار عرض کنم که نژاد برتر چیز یاد میگیرن و اختلاط و انتزاج هم نباید باشه که ازدواجی باشه بین از این جفنگ ها. این بافته بود و حمله کرد به روسیه و اینها. جنایاتی که امروز داره میگذره توسط این پوتین کذا و کذا حقیقتا حیرت انگیزه. در اون روزگار جنرال ها آدم نمی کشتن، آدم کشایی که مأمور کشتن، ببینید حماقت رو، یهودی رو بری بکشی، آقا چه یهودی رو بکشی، چه داستان آریایی، یعنی چه این حرفا کدوم، اون هم اساسا بودن که یه علامت مرگ هم به پیشانی داشتن و خود اونها هم عزم میکنن درمونده بودن که حالا چجوری بکشن. یکیشون پیشنهاد کرد که ما چیز اگزوز اتومبیل رو لاستیک میکشیم میکنیم تو اتومبیل، یهودی‌ها رو میکنیم اتو درش میبندیم تا خفشن. یه ده گفتن نه، میکنیم توی چاله و مسلسل رو میبندیم و میکشیم. و هیملر رو دعوت کردن که بیاد تماشا کنه. هیملر رئیس همین اس اس او اینها بود. هیملر وقتی نگاه کرد، شروع کردن اینا مسلسل صدا کردن و زن و بچه مردم رو کشتن، این استفراغش که دفعه قش کرد افتاد اونجا و اینا. مقصودی که جنرال ها کارشون جنگ بود. یه سخنرانی داره هیتلر که کمیساریا به روسا میگفت، کمیساریا گفت جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه ها نیست، بلکه جنگ براندازی و کشتن جنرال ها. خب ما آدم کش نیستیم، ما جنگ میکنیم ولی آدم کش نیست. باری این کاری که این اتفاقی که داره میفته و این حرامزاده کزا و کزا داره انجام میده، به طور کل کشور رو داره از زمین بر میداره، تخریب کلی کشور داره میکنه. چرا؟ چون وحشت داره از دموکراسی اونجا و اینکه چرا مغرب زمین نفوذ کرده تا مرزهای روسیه و عقده دیگر این سفیه جنایتکار آدمکش از دست رفتن اتحاد جماهیر شوروی. خب ورشکست شد بابا، ورشکست شدین، ورشکست دیگه غذا نداشتن بخورن اینها، عرض کنم که از برکت کمونیسم. و مشغوله الان، مشغوله به طرف شرق و جنوب، مشغول است به تخریب و کشتار و این حرفا، و خب غرب هم داره سعی میکنه کمک میکنه، اما تعداد تانکی که این مردک آورده یکی دوتا نیست که بشه جبران کرد با 8 تانک آمریکایی و نمیدونم 10 تا تانک واقعا مردم دلیر یوکرین نیازمند سلاح بیشتری هستن. من درود میفرستم به سپرجان عزیزم، حال شما چطوره؟
درود بر شما استاد مشیری عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
خواهش میکنم عزیزم. خب اجازه بدید ما یک قیاسی بگیریم بین این جنگ و جنگ دوم. خیلی دوست دارم نظر شما چگونه است. البته راجع به جنگ دوم با صحبت خواهیم کرد.
من فکر میکنم شرایطی که الان در مورد ارتش روسیه میبینیم کم و بیش همون شرایطیه که در زمان جنگ جهانی دوم داشتن. یعنی یه ارتشی که از بیرون خیلی قدرتمند به نظر میاد ولی در حقیقت اینه که یه ببر کاغذیه و عملا ارزش جنگی زیادی نداره.
همینطوره.
مثلا نمونه‌ای که مثلا میتونم عرض کنم خدمتتون، همون مشکل بزرگیه که در تدارکات دارن. میدونید که تانکی که پیشروی میکنه مخصوصا تو خاک دشمن، این تانک مصرف سوخت بالایی داره. علاوه بر این که باید بهش مهمات برسونن، چون جای کمی برای مهمات داره، باید با سرعت زیاد بهش مهمات برسونن. هر تانکی که میره جلو عملا باید یه کامیون هم پشت سرش باشه. یعنی شما وقتی تعداد تانک‌ها رو می‌بینید، تعداد تانک‌های یه ارتش رو وقتی می‌خواید بررسی کنید، باید تعداد کامیون‌های نظامی اون ارتش رو هم بررسی کنید، ببینید چند تا کامیون دارن که بتونن به این تانک مهمات و سوخت و احیانا لوازم یدکی و چیزهای دیگه برسونن. و می‌بینیم که روسا از این نظر شدیداً در مضیقه هستن و در جنگ جهانی دوم هم شدیداً همین مسئله بوده به همین شکل. و یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها و انگلیس و امپراتوری بریتانیا کردن، فرستادن تعداد زیادی کامیون نظامی به روسیه بوده. و شاید اگه در نگاه اول شاید این به نظر کم اهمیت بیاد، ولی این در از تعیین کننده جنگ بود و باعث پیروزی روس‌ها شد.
بله. حالا خدمت شما بگم که من یه دوست داشتم فوت شد، آقای دکتر اشعی، اهل قم بود، مرد نازنینی بود، آدم بزرگواری بود. میگفت ما نگاهمان به داستان جنگ آلمان ها و روس بیرون از روسیه غیر از اون چیزی که روسا میگن، میگن که این آمریکایی‌ها اومدن مزاحم ما شدن، ما خودمان به تنهایی روسا رو ما شکست دادیم. میدونید یعنی اون همه اسلحه و مهمات که از طریق راه آهن ایران رفت حیرت انگیز بوده برای کمک به روسا، اما اینها شایع کردن در روسیه که ما بودیم، آمریکا نبود.
دقیقاً چیزی که تو کتابای درسیشون به بچه‌هاشون میگن همینه. تو کتابای تاریخ حتی با دوستی صحبت میکردم که توی از روسیه اومده بود، به من میگفت که تو کتابای تاریخ مدرسه توی روسیه مثلا در مورد دیدی، یعنی پیاده شدن متفقین در نورماندی در 1944، فقط یه پاراگراف 3-4 خطی توضیح داده میشه و ازش رد میشن. برای همین اون کودک روسی که میره به مدرسه فکر میکنه که واقعا این روس‌ها بودن که جنگ جهانی دوم بردن، در حالی که اینجوری نیست. روس‌ها دقیقا گوشت دم توپ به جنگ بودن.
بله.
مثل دقیقا همه حالتی که الان سربازای مثلا سربازای ایرانی توی روسیه توی سوریه دارن و فرمانده اصلی روسیه است، ولی سربازای ایرانی متاسفانه اونجا کشته میشن.
ما اگه بخوایم یه قیاسی بگیریم بین جنگ جهانی دوم و این جنگ امروز، آیا قیاس مع الفارقی است یا اینکه میشود که بعضی مطالب رو با هم قیاس کرد.
بستگی داره از چه جنبه‌ای به قضیه نگاه کنیم. اگه من می‌بینم که افرادی هستن که مثلا پوتین رو با هیتلر مقایسه می‌کنن، به نظر من این اصلا مقایسه درستی نیست.
بله،
به هیچ عنوان قصد دفاع از هیتلر رو ندارم یا بگم که آدم خوبی بوده یا نه، اصلا به هیچ وجه این بحث مطرح نیست. مثل اینکه مثلا ما مثلا اسقر قاتل رو مثلا با چنگیز خان مغول مقایسه کنیم، اینا اصلا بله. با قابل مقایسه نیستن. درسته هر دوشون قاتل بودن ولی اصلا تو یه لول نیستن. الان شما اگه نگاه کنید به ارتش روسیه، سایز دوتا ارتش رو، ارتش روسیه و ارتش اوکراین رو ببینید، شاید ارتش اوکراین یک چهارم ارتش روسیه باشه، به اضافه این که اون منابع درآمد ارزی که روس‌ها به خاطر فروش نفت دارن، اوکراینی‌ها از اون بی‌بهره بودن. اونها هلی. امکان بازسازی ارتششون رو اونطوری که روس‌ها در 20 سال اخیر به لطف بالا رفتن قیمت نفت داشتن، اوکراینی‌ها همچین امکانی نداشتن. حتی من وقتی می‌خوندم می‌دیدم که بسیاری از سلاح‌های دوران شوروی رو که اوکراین به ارث برده بود، اینها فروختن به خاطر اینکه بی پول بودن یا اینکه از رده خارج کردن، چون توانایی به اصطلاح نگه داشتن این سلاح‌ها در شرایط عملیاتی رو نداشتن به دلیل هزینه سنگینش. مثلا بمب افکن‌های مافوق صوت بلک جک روسی که بزرگترین و سریع‌ترین بمب افکن مافوق صوت که در دنیا وجود داره، این بمب افکن خب ساخت شوروی سابقه، تعدادی از اونها رو اوکراینی ها به ارث برده بودن، شاید 20 یا 30 فروند رو، و همه اونها رو از دور خارج کردن، تعدادی از اونها رو به روسیه فروختن و بقیه رو یا اوراق کردن یا اینکه در موزه به نمایش گذاشتن. و خب طبیعتاً و سلاح‌های دیگه مثل مثلا تانک‌های T-72 که من همون موقع فروپاشی شوروی یادمه توی روزنامه‌ها می‌خوندم که اینا تانکایی که مثلا چند میلیون دلار قیمت داره رو به مثلا با پول خیلی کمی، شاید مثلا 100 هزار دلار به جمهوری اسلامی میفروختن.
عجب.
الان شرایطشون اینه. اگه بخوایم شرایط روسیه رو با جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم، کلا دو چیز کاملا مختلفه. در جنگ جهانی دوم روس‌ها از کمک آمریکا و بریتانیا برخوردار بودن و میتونم یه لیستی هم هست چیزایی که کمک کردن، اینا رقم خیلی بالایی بوده.
اگه لیست رو داریم بفرمایید.
من میتونم اگه امیر جان برن توی لند لیز پروگرام، اونجا یه لیستی هستش که نشون میده که چند درصد از اقلام مصرفی ارتش شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. مثلا 58% از مثلا سوخت هواپیما، اینجا دقیقا مشخصه، 33% از خودروهای نظامی، 53% از مهماتی که مثلا توپخانه یا مین‌ها یا چیزهای دیگه، اینا رو مشخص کردن. 30% از هواپیماهای نیروی هوایی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. 93% از وسایلی که برای راه آهن شوروی لازم بود رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن و خیلی چیزهای دیگه. مثلا به اصطلاح اقلام فلزی 50-80%، بعد مثلا ساخت برای ساختن ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های نظامی یا انبارا یا چیزهای دیگه که مثلا در فرودگاه استفاده می‌شد. بعد اون یه رقمی که می‌بینید 12% از تانک‌ها و توپخانه خودکششی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. حالا مثلا شاید این رقم رو اگه ببینیم به نظر میاد که رقم پایینیه، ولی اگه دقت کنیم به این رقم می‌بینیم که باید دقیق‌تر به این رقم نگاه کنیم. مثلا خود روس‌ها رقم دقیقش اینه، 99150 فروند تانک و توپخانه خودکششی تولید کردن.
خب خیلیه،
رقم خیلی بالاییه. آمریکا و بریتانیا تقریبا، الان من رقمشو پیدا کنم بگم خدمتتون، 11900 فروند تانک و توپخانه خودکششی برای شوروی فرستادن. این رقمو خب می‌بینیم حدود همون حدود 12%، ظاهرا رقم بالایی نیست، ولی اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، به تلفات روس‌ها نگاه کنیم، یه رقم شگفت‌انگیز می‌بینیم. 82,000 فروند تانک و توپ‌های خودکششی رو روس‌ها در جنگ با آلمانی‌ها از دست دادن. رقم خیلی بالاییه.
خیلی
اون وقت اینجاست که این رقم به ظاهر کم تانک و توپ‌هایی که متفقین برای آلمانی‌ها برای روس‌ها فرستادن، ببخشید، اینجا تعیین کننده میشه. بر همین ادعای روس‌ها که ما جنگ رو بردیم و این ما بودیم که کار انجام دادیم، این یه ادعای خیلی خنده‌داره و هیچ ربطی به واقعیت نداره.
همینطوره. مثل این که باید یه بریک بگیریم امیر جان. نه
هنوز نه.
خب بفرمایید که چون شما همیشه دنبال میکنید این مسائل جنگی و اینها رو، این علت شکست روس‌ها در نبرد اول که از طرف شمال بودن و پیروزی سپاه کوچک اوکراین یا یوکرین به قول اینجایی ها، فکر میکنید چگونه بوده و آیا میشود که تکرار بشود این پیروزی یوکرین با توجه به سلاح‌های فوق مدرنی که آمریکا مرتب داره میفرسته و اعضای در واقع اتحادیه اروپا هم کمک میکنن، انگلیس و بقیه، شما فکر میکنید که نتیجه کار چه خواهد شد؟
من فکر میکنم در درجه اول علت شکست روس‌ها در شمال اوکراین چند چیز بوده. یکیش این بوده که روس‌ها از سربازان وظیفه استفاده میکنن و سرباز وظیفه هم از نظر ترینینگ هم از نظر انگیزه چندان مناسب چنین جنگ‌های بزرگی نیست. این مشکل اول. مشکل دوم نحوه فرماندهی و آموزش و فرماندهی توی در ارتش روسیه و ارتش اوکراینه. ارتش اوکراین خب چون از ارتش شوروی جدا شده بوده، طبیعتاً تا مدت‌ها نحوه کار، نحوه آموزش و نحوه کارهای تاکتیکی و چیزهای دیگه توی ارتش اوکراین مثل ارتش روسیه بود. ولی از سال 2014، یعنی زمانی که روس‌ها کریمه رو اشغال کردن، این روش عوض شد. در ارتش روسیه واحدهای کوچیک آزادی عمل کافی ندارن، همه چی از بالا دیکته میشه. در ارتش آمریکا و ارتش بریتانیا و البته ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم به این شکل نبود. افسران رد پایین‌تر آزادی عمل زیادی داشتن در مورد اینکه چطور به اهدافی که بهشون دستور داده میشه برسن. این از بالا دیکته نمی‌شده. ارتش اوکراین هم از سال 2014 به این ور از طریق به اصطلاح کسانی که مستشارهایی که از آمریکا یا بریتانیا یا به هر کشورهای غربی اونجا هستن، سعی کرده که این روش رو به خدمت بگیره. و یکی از دلایل موفقیت اوکراینی ها تا اینجا این بوده به نظر من.
بسیار بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. و میدونید روسیه تقویت کرد، تعداد تانک‌ها رو زیاد کرد. یک جنرال آدمخور که به قصاب سوریه میگویند و مشهور است، بیشتر از 6000 نفر زن و بچه مردم رو کشته، این رو هم گذاشته سر کار که بیشتر مردم رو بکشن. و من نمیدونم این تعداد تانکی که اینها وارد اوکراین کردن چگونه میشه شکست داد واقعا. گرچه خب تانکای چیز مدرن آمریکا خیلی خیلی کارآمد هستن و یک اسلحه جدیدی دیدم که آمریکا آورده بود، مثل عرض کنم که یک هواپیمای کوچک بود که در آن واحد چند تانک رو میتونست بزنه و از بین ببره. بالاخره این رویارویی اتفاق خواهد افتاد و پوتین گفته است که من تا 5 سال این جنگ رو ادامه میدم. می‌خواستم ببینم که شما چی فکر می‌کنید.
خب به هر حال نحوه جنگ عوض شده به نسبت 20 سال پیش، شرایط عوض شده. خب یه نمونه خیلی خوبش توی جنگ آذربایجان و ارمنستان دیدیم که آذربایجان با استفاده از هواپیماهای کنترل از راه دور تونست جنگ رو به نفع خودش پایان بده. این در مورد اوکراین و روسیه هم شاید اینجا شبیه همون جنگ جهانی دوم باشه. جنگ جهانی دوم هم جنگ کارخونه ها بود، جنگ کارخونه ها بود و جنگ لوجستیکی بود، یعنی هر کدوم که میتونستن اسلحه بیشتری تولید کنن و از نظر اقتصادی دیرتر کم بیارن میتونستن جنگ رو ببرن. الان هم درسته که اوکراینی ها دارن با روسا میجنگن، ولی در حقیقت یه جنگ اقتصادی هست بین کشورهای غربی و روسیه. حالا هر کدوم زودتر منابعشون تموم بشه جنگ رو میبازن. البته در مورد کشورهای غربی مشکلات دیگه هم هست، مثلا الان قیمت بنزین که رفته بالا، رهبران کشورهای غربی چون رهبرانی هستن که طبق روند دموکراتیک انتخاب میشن، اینا باید به رای دهندگان خودشون جواب بدن و ممکنه این مسائل باعث بشه که انتخابات بعدی رو ببازن. آقای پوتین نگران انتخابات نیست، برای همین میتونه همه منابع روسیه رو به باد بده، همون کاری که هیتلر در مورد آلمان کرد. اینم هم میتونه بله. تا آخرین لحظه وایسه، همه منابع روسیه رو مصرف کنه تا آخرین نفراتشون رو به جبهه بفرستن، اگر هم کسی اعتراضی بکنه میندازنش زندان. در کشورهای غربی اینجوری نیست. حتما نمیتونیم روی این قضیه حساب کنیم که روسا از نظر اقتصادی کم میارن و عقب نشینی میکنن، این یه چیز 100% نیست به نظر من.
میگم که صحبت از تعداد کردید، وقتی آدم نگاه میکنه به میزان تولید آمریکا در جنگ دوم، حقیقتا حیرت انگیزه تعداد هواپیماها و کشتیها.
بله بله.
و سایر خانم ها میدونید درگیر شده بودن شبان روز، اینا در حال تولید بودن، تمام کارخونه ها تبدیل شده به صنایع جنگی و ناگهان آمریکا مثل یه قولی بیرون آمد. فقط عرض میکنم که 14 میلیون سرباز بسیج کرده بود، البته به میدان جنگ نفرستاد ولی آماده سازی کرده بود، و تعداد هواپیما، تعداد خلبانهایی که دستگیر شدن دادن باورش نمیشه که مثلا 70,000 یا 80,000 فقط خلبان دستگیر شد.
بله.
اینها همون جایی گفتید لوجستیک بسیار بسیار مهمه.
بله.
و لوجستیک روسا انقدر بد بود که گفتن ما غذا نداریم، رفتن از چین غذا بگیرن، چون اینا 190,000 نفر آورده بودن. خب 190,000 سرباز صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، روسا عرق خورم هستن، لابد عرق هم بخواد. من و خیلی 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 بد عمل کردن و ضعیف عمل کردن. اجازه بدید هموطنان یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
دوری دیگر هموطنان گرامی، با دوست عزیزم سپر صحبت میکنیم در باب جنگ دوم و جنگ امروز و اینها. سپر جان، یه مطلب مهم، وقتی ما صحبت میکنیم در باب کمک های انگلیس و آمریکا به روسیه، تقریبا همه نوع سلاح رو در اختیارش میذاشتن، ولی دیدم یه آقای استرالیایی و هم یه جنرال آمریکایی که ما نمیتونیم بعض سلاح ها رو در اختیار عرض کنم که اوکراین بذاریم، مثل هواپیما یا سلاح های خیلی سنگین، چون اینا نیازمند به اینا نیستن و کارشون دفاعیه. به هر صورت آمریکا داره کمک میکنه، اما در قیاس با کمکی که آمریکا به انگلیس کرد و انگلیس آمریکا به روسیه کردن قابل قیاس نیست. در باب جنگ دوم بفرمایید ببینیم این کمک ها چگونه بود.
در درجه اول فکر کنم باید اول نگاه کنیم ببینیم دلایل پیروزی های اولیه آلمانی ها چی بوده.
بله بله، خیلی سریع.
بله.
اینا پیروز می شدن، خواستم به این مطلب هم اشاره کنم.
بله.
یعنی در مثلا جنگ فرانسه اونچنان سریع گرفتن فرانسوی ها رو که حیرت انگیزه. نه، این رومل که در واقع پیشتاز بود در تانک و اینها، روزی 150 کیلومتر یا دو روزی 150 کیلومتر پیشرفت میکرد در خاک فرانسه و اون سه لشکری که فرستادن گروپ A, B, C و خاک روسیه، اینا به طور روزمره یک قسمت وسیعی از خاک روسیه رو میگرفتن. بفرمایید.
این دلیل اصلی پیروزی های آلمانیا، شما خودتون هم بر برنامه های قبلیتون بارها اینو اشاره کردید بهش پرداختین، نحوه جنگیدن آلمانیا بود، میگفتن بلیتسکریگ، که حالا بله. شاید فارسیش میشه مثلا جنگ برق‌آسا.
بله، همینطوره.
این نکته که باید عرض کنم اینه که اون چیزایی که ما توی فیلم های سینمایی میبینیم یا حتی فیلم های داکیومنتاری، فیلم های مستندی که از اون زمان به ما نشون میدن، این نشون دهنده واقعیت نیست. در اصل ارتش آلمان که به شوروی حمله کرد فقط 3% موتوری بود، یعنی 97% این ارتش پیاده بود، تعداد خیلی کمی تانک، تعداد خیلی کمی اصلا خودروهای نظامی که برای حمل و نقل نفرات استفاده میشه.
من عذر میخوام و تعداد زیاد اسب.
بله.
اصلا نقش اسبانو نگفتن، حدود 600 هزار اسب ارتش آلمان در اختیار داشت.
بله. و برتری آلمانی ها در این نبود که تانک های بهتری داشتن یا هواپیماهای بهتری داشتن، برتری آلمانی ها در ترینینگ بالاشون بود و نحوه جنگیدنشون که همون که عرض کردم بلیتسکریگ. شاید اگه بخوام مثلا مثالی بزنم، مثل مثلا تیم فوتبالی که تک ضرب بازی میکنه، سرعت عمل بالایی داره، خب این نیازمند سربازانیه که خیلی خوب ترین شدن. و منتها فرقی که جبهه شوروی با جبهه فرانسه داشت این بود که در فرانسه ارتشای آلمانی هرچی پیشروی میکردن به سمت همدیگه میومدن، نزدیکتر میشدن، ولی در شوروی برعکس بود، از هم فاصله میگرفتن. اگه امیر جان یه عکسی هست که توی فولدر به اسم بارباروسا، اگه اون عکس رو نشون بدن ممنون میشم ازتون. وسعت این جبهه نشون میده که یه چیز بوده حدود شاید 5000 کیلومتر در 1500 کیلومتر، 5000 کیلومتر طول، مثلا عرضش، عمقش هم 1500 کیلومتر. آلمانی ها نفرات کافی برای پوشوندن جبهه به این عظمت نداشتن.
بله.
و روی ترینینگ بالاشون حساب میکردن و در حقیقت کمک های آمریکا و بریتانیا به شوروی به اصطلاح متمرکز شده بود روی خونسا کردن نقاط قوت آلمانی ها. در درجه اول خب کمک هایی که میفرستادن همون که قبلا عرض کردیم کامیون های نظامی بود که این باعث شد که به روس ها برتری جابجایی توی این مسافت های طولانی بده، چون آلمانی ها که روی نفرات و اسب ها حساب میکردن سرعت کمتری داشتن، ولی روس ها با رسیدن کامیون های آمریکایی خیلی راحت جابجا میشدن و خیلی راحت هم میتونستن تدارکات رو به خط مقدم جبهه برسونن سریعتر از آلمانی ها. این نکته اول. نکته دوم، بمباران استراتژیکی بود که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در مورد آلمان انجام دادن و میلیون‌ها تن بمب ریختن رو شهرهای آلمانی. این بمباران‌ها چندین نتیجه داشت. نتیجه اولش نتیجه مستقیم بود، تولیدات جنگی آلمان رو شدیداً کاهش داد، یعنی هم تا قبل از اون هم آلمانی‌ها از نظر تولیدات در مضیقه بودن، از نظر سوخت در مضیقه بودن، از نظر مهمات در مضیقه بودن، از نظر نفرات در مضیقه بودن. این بمباران ها شرایطشون رو از این بدتر کرد، یعنی باعث شد مثلا یه مثال بزنم، تانک کینگ تایگر که بزرگترین تانکی بود که در جنگ جهانی دوم ساخته شد و بالاتر از 70 تن وزنش بود، این تانک بسیار پیشرفته بود، البته نقطه ضعف های زیادی هم داشت. تعدادی که ارتش آلمان اوردر داده بود به اصطلاح سفارش داده بود برای ساخت 1500 فروند بود، ولی به دلیل بمباران آمریکایی ها و بریتانیایی ها حدود 450 فروندش تولید شد، دیگه نتونستن بیشتر از اون تولید کنن. این مثلا یه نمونه خیلی خوبش از نتایج بمباران هایی که میکردن. منتها یه نتیجه خیلی مهمتر هم داشت، یعنی دو تا نتیجه مهمتر در هست. بمباران های استراتژیک آمریکایی ها و بریتانیایی ها باعث میشد که نیروی هوایی آلمان مجبور بشه در خود آلمان بمونه. این مسئله باعث شده بود که ارتش آلمان در خط مقدم جبهه بدون پوشش هوایی بمونه و این به روس‌ها کمک کنه که پیروز بشن. نکته بعدی، توپ‌های 88 میلیمتره. اگه امیرجان لطف کنم برن توی فولدر 88 میلیمتر عکساش هستش. این توپ 88 میلیمتره و این توپ کاربرد دوگانه ضد تانک ضد هوایی داره و معروف‌ترین توپ به جنگ جهانی دوم، دقت بسیار بالا و قادر بود تمامی، در حقیقت هیچ تانک متفقین وجود نداشت که این توپ نتونه نابودش بکنه. در فاصله مثلا 2000 متری این توپ امکان نداشت تانکی بتونه از اون نزدیکتر بیاد. این سلاح خیلی موثری علیه تانک‌ها بود ولی کاربرد دوگانه داشت، یعنی ضد هوایی هم بود. یکی از نتایج بمباران‌های استراتژیک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها این بود که آلمانی‌ها مجبور بودن این توپ‌ها رو در خود آلمان نگه دارن و طبیعتاً ارتش آلمان در خط مقدم در مقابل تانک‌های روسی آسیب پذیر می شدن به دلیلی که توپای ضد تانک کافی در اختیار نداشتن. این نتیجه بعدی بمباران هایی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اعمال کردن. حالا شاید بگید که ممکنه خب خود روس ها می تونستن این بمباران رو انجام بدن، ولی جواب منفیه. روس ها به هیچ عنوان از نظر بمباران استراتژیک توانایی نداشتن. خود آلمانی ها هم البته در این مورد ضعیف بودن. حالا اگه بعدن فرصتی پیش بیاد تو مبحث نبرد بریتانیا میتونیم به این مسئله بپردازیم. اگه امیرجان بره توی، ممنون میشم اگه بره توی فولدر پلویشتی. پلویشتی اسم منطقه در رومانی که 30% از نفت مورد نیاز آلمانی ها رو تامین میکرد و خب رومانی خیلی نزدیک روسیه هست. متفقین آمریکایی ها برای اینکه این منطقه رو بمباران کنن از لیبی، اگه امیرجان جلوتر بره مسیر پرواز هواپیماها رو میبینه، یه نقشه هست که نشون میده این هواپیماها از کجا، بله اگه زیرنویس هم ورداری ممنون میشم امیرجان. اگه اون پایین رو میبینید اینا در فکر میکنم توبروغ هست، از توبروغ در لیبی یا چیزی شبیه اون، من حالا از اینجا دقیق نمیتونم بخونم، در ساحل مدیترانه بلند شدن و به کشور رومانی رفتن و اون مناطق رو که در نزدیکی مرز روسیه هست بمباران کردن. باید بالای نقشه رو نشون بدی امیر جان. بله دقیقا میبینید اینجا ساحل نزدیک، خیلی به ساحل دریای سیاه و به روسیه نزدیکه. خب طبیعتاً اگه روس‌ها توانایی بمباران این منطقه رو داشتن، آمریکایی‌ها نیازی نداشتن فاصله به این دوری رو طی بکنن، هواپیماهاشون رو بفرستن و تلفات سنگینی رو بدن به خاطر مسافت طولانی. این نشون میده که روس‌ها توانایی بمباران استراتژیک نداشتن و این خودش یه نقطه ضعف دیگه روس‌هاست که در حقیقت آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اون نقطه ضعف رو جبران کردن. اینجا نشون میده که به اصطلاح چاهای نفتیه که در رومانی بود و اینها رو آمریکایی‌ها بمباران کردن، چندین بار هم این کار رو کردن برای اینکه خب مواد نفتی به ارتش آلمان نرسه. این نکته اول. نکته دوم این که دلیل بعدی این که آلمانی‌ها موفق نشدن این بود که مسافت این جبهه، قبلا هم عرض کردم جبهه به قدری بزرگ بود که اینها نفرات کافی برای پوشوندن اون جبهه نداشتن. اگه یه فولدر دیگه هست به اسم کورلند پاکت، اگه امیرجان کورلند پاکت رو باز کنن ممنون میشم. اینجا زیرنویس هم اگه ورداری دیگه فکر کنم عالی بشه، دست در نکنه. اینجا این البته این نقشه‌ای که میبینید مربوط میشه به می 1945، یعنی زمانی که دیگه ارتش آلمان تسلیم میشه. منطقه سفید رنگی که در وسط نقشه میبینید مناطقیه که در اون زمان در اختیار ارتش آلمان بوده هنوز. یه نقطه سفید رنگ در بالای تصویر سمت راست میبینیم، اینجا شبه جزیره کورلنده در جمهوری‌های بالتیک روسیه، فکر کنم در لیتوانی باشه. اینجا آلمانی ها یک بیسی درست کرده بودن برای آزمایش زیردریایی های جدیدشون، زیردریایی تایپ 21 مارک 21. عکس های بعدی عکس زیردریایی هست، میتونید ببینید. بله این زیردریایی تایپ 21 هست. این در از اولین زیردریایی تهاجمی واقعیه که ساخته شده. برای اینکه بتونه تمام مدت ماموریتش رو زیر آب بگذرونه. این زیردریایی قادر بود 11 شبانه روز زیر آب بمونه و در بازگشت به وقتی که 11 شبانه روز تمام میشد در بازگشت به سطح آب کافی بود فقط 5 ساعت رو سطح آب بمونه که بتونه باتریاش رو شارژ کنه و دوباره برگرده زیر آب. علاوه بر این زیردریایی رادارگوریز هم بود، یعنی رادارهای متفقین امکان کشف این زیردریایی رو نداشتن. در اون شبه جزیره کورلند در لیتوانی بیس اصلی ساختن این زیردریایی ساختن و تمرینات و چیزهای دیگه این زیردریایی، و دلیل اینکه اینو برده بودن آلمانیا در اون منطقه این بود که از بمباران استراتژیک آمریکایی‌ها دور باشه و طبیعتاً خب بسیار نزدیک بود به روسا. اگه روسا امکان بمباران استراتژیک داشتن میتونستن اون منطقه رو بمباران کنن، ولی نتونستن. و موقعی که ارتش آلمان عقب نشینی کرد از لیتوانی، هیتلر دستور داد که 30 لشکر آلمانی در کورلند بمونن و از این به اصطلاح بیسی که برای زیردریایی ساخته شده بود دفاع کنن، و تا روسای آخر جنگ اونها در اونجا موندن و روسا نتونستن این منطقه رو بگیرن. 5 بار سعی کردن منطقه کورلند رو اشغال کنن روسا و این بیس رو نابود بکنن ولی موفق نشدن. یه چیز بوده 100,000 کشته دادن و 1,000 تانکشون هم نابود شد ولی نتونستن اینجا رو بگیرن. این نشون میده که اگه نیروهای آلمانی در به اصطلاح مساحت کمتری جمع میشدن، مساحتی که میتونستن اون رو کاور بکنن، برای روسا امکان شکست دادنشون وجود نداشت، حتی در 1945 که بدترین روزای ارتش آلمان بود.
بله، این جنرال معروف آلمان که میگوند بهترین جنرال آلمان بوده، الان اسمش از خاطر من پرید، کتابی نوشته به نام Last Victories، پیروزی های گم شده. میگوید که ما افق در افق این زمین گسترده بود و ما هرچه میرفتیم تمامی نداشت، ما به قدر کافی اصلا آدم نداشتیم که اونجا بذاریم.
بله درسته، بله.
روسیه رو میگه و خیلی خیلی کتاب جالبی است. علل شکست رو میگه، میگه ما نباید شکست میخوردیم، اما میگه این هیتلر مسائل کوچک رو میفهمید، تاکتیکی رو، ولی قضای استراتژیک رو نمیفهمید. خودش هم اختیار ارتش رو دست گرفته بود و دستورات غلط میداد و این باعث شکست ما شد.
بله، اریک فون ماینشتاین.
بله بله، خیلی داستان شگفت‌انگیزی، داستان جنگ دوم، شاید بزرگترین داستان تاریخ بشر.
بله درسته، بله.
حالا یکم برگردیم به نوع کمک هایی که انگلیس ها میکردن و آمریکایی ها میکردن به همین برادران روسی.
بله، من حتی یه نکته رو هم عرض کنم در ادامه چیزایی که شما فرمودین. یه کماندوی معروف آلمانی هست اسم اوتو اسکورتزنی که اتریشی بود در اصل. اوتو اسکورتزنی در خاطراتش میگه که ما از هر 10 روستا در شوروی، از هر 10 روستا حداکثر 3 روستا رو در تصرف داشتیم و یعنی 7 روستای دیگه عملا هیچ سرباز آلمانی حضور نداشت و فقط میتونستیم یک سرباز رو مأمور مراقبت از 500 نفر اسیر جنگی بکنیم که این باعث میشد اسرای جنگی بتونن خیلی هاشون فرار بکنن و به پارتیزان ها ملحق بشن. پارتیزان هایی که خب پشت خطوط آلمانی ها عملیات انجام میدادن، طوری که ارتش پارتیزانی که پشت جبهه آلمانی ها فعالیت میکردن به 500,000 نفر رسید. تعداد خیلی بالایی هست و خب این خودش باعث خسارات زیادی به آلمانی ها شد، باعث شد تدارکات و چیزهای دیگه به موقع به خط مقدم نرسه و این خودش شکست آلمانی ها رو تسریع کرد.
بله، امیر دستش به عنوان پایان چیز برنامه تکون داد. خیلی از دوست نازنین سپاسگزارم که آمدیم، مطالب بسیار بسیار سودمندی گفتیم. از امیر عزیزم سپاسگزارم که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کرد هموطنان گرامی، و از شما هم سپاسگزاریم که وقت خود رو گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.